بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و بزرگواران حاضر در جلسه و بنده مثل همه خودم هم روز رحلت حضرت فاطمه معصومه رو خدمت عزیزان تسلیت عرض میکنم و روز حماسه و ایثار مردم اصفهان را هم عرض می نهیم. انشاءالله که خداوند همه ما را مشمول لطف و عنایت خودش بگرداند. این صفحه را دارید درست؟ صفحه شعر بنده را؟
بله آقای دکتر، بله آقای دکتر دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان بحث ما با توجه به نظری که دوستان در جلسه قبل داشتن، اون عنوان رو یک اصلاحی کردم به روی کرد تمدن، ویژگی ها و مثال ها، و در جلسه قبل هم این نکته رو عرض کردم که این بیانی که بنده در این دو جلسه، جلسه قبل و این جلسه خدمتون خواهم داشت، محصلی از گفتگوهایی هست که بین اساتیدی در حوزه تمدن انجام شده و بنده روایت کننده اون جلسات هستم. نکته بعدی هم این که ما در اینجا در پی این دو جلسه روایتی از ابعاد مسئله هایی که پیرامون روی کرده تمدنی، یا دقیق تر بگیم روی کرده هایی که پیرامون چیستی روی کرده تمدنی وجود داره، ما میپردازیم. ما در جلسه قبل به بحث چیستی و غایر تمدن پرداختیم و نظریاتی که در این حوزه وجود داشت، به این که آیا روی کرد تمدنی یک روی کرد ارزش پایه است یا خونساز، به این که روی کرد تمدنی استمرار درش وجود داره یا گسست پایه است، به این که از کلان بودگی تا خرد بودگی این روی کرد، از کلان نگری تا جامع نگری این روی کرد، و همینطور نسبت این روی کرد با روی کرد سیستمی که یک دغدغه جدی و چالش جدی نظریه پردازان حوزه روی کرد تمدنی است. توی این جلسه من سعی میکنم متناسب با زمان و به صورت مختصر و انشاءالله مفید توضیحاتی رو خدمت عزیزان عرض بکنم. هفتمین محوری که ما در رویکرد تمدنی باهاش مواجه هستیم و محل بحث در میان نظریه پردازان و صاحب نظران حوزه رویکرد تمدنی هست، مسئله هست تحت عنوان از عرصه نظر تا میدان عمل. ما در اینجا سؤالمون اینه که آیا رویکرد تمدنی یک رویکرد نظر محور یا روی کردیه که به میدان عمل نظر داره؟ مجموعاً سه تا نظریه، سه منظر در میان صاحب نظران وجود داره. برخی ها میگن که روی کرده تمدنی روی کردیه که همزمان ابعاد نظری و ابعاد عملی رو بررسی میکنه، اکتفا نمی کنه به بررسی ابعاد نظری و پژوهش‌های نظری، بررسی فعالیت میدانی رو هم در دستور کار داره. یعنی به عنوان مثال اگر ما گفته بشه که علوم انسانی اسلامی رو با رویکرد تمدنی بررسی بکنید، میگه من میام بررسی میکنم که این نظریات چقدرش به رویکرد تمدنیه، ولی واقعیت میدانی رو هم بررسی میکنم تو دانشگاه، پژوهشگاه، کتابها، چه اتفاقی افتاده، آیا واقعا اتفاقی افتاده یا نه. نگاه دوم تو اینجا اینه که یه قدری فراتر از این میرن، میگه ما صرفا بررسی ابعاد نظری و ابعاد عملی یک پدیده رو توی رویکرد تمدنی نداریم، بلکه رویکرد تمدنی رویکردیه که تلاش میکنه برای عینیت بخشی به اون موضوع. میگه ما ممکنه پدیده‌هایی داشته باشیم که هنوز در مقام واقعیت رخ نداده باشه و ما در مقام نظر درباره‌اش صحبت می‌کنیم. رویکرد تمدنی در مواجهه با این پدیده‌ها به گونه‌ای آن پدیده را تحلیل می‌کنه که به عینیت بخشی اون کمک بکنه. گرچه در نقطه مقابلش برخی از اساتید معتقدند که تا پدیده‌ای به مقام واقعیت نرسیده باشد اصلا نمیتوانیم با رویکرد تمدنی بررسی بکنیم. این یک کار نظریه. رویکرد تمدنی رویکردیه، یعنی اون پدیده شایستگی تحلیل رویکرد تمدنی رو بعضی میگن پیدا نکرده. چرا؟ میگن پدیده‌ای واجد رویکرد تمدنی است که دو ساحت نظر و عمل را داشته باشه. حالا اگه ساحت عمل رو نداره، این اصلا از دایره بررسی پدیده رویکرد تمدنی تخصصا خارجه. برخی ها میگن نه، اصلا رویکرد تمدنی باید تلاش بکنه به گونه ای تحلیل از این پدیده ارائه بدهد که اون پدیده رو به عینیت بخشی کمک بکنه. نگاه سومی هم وجود داره که میگن رویکرد تمدنی بدین گونه نیست که حتما پدیده ای عرصه عمل داشته باشه. خیلی از پدیده ها صرفا ساحت نظر هم کتابی نوشته میشه. آیا این کتاب وقتی نوشته میشه ما میگیم این کتاب رو میخواییم با رویکرد تمدنی بررسی بکنیم؟ این لفظ غلطه. یعنی حتما باید این کتاب به مقام واقعیت منجر شده باشه تا ما اون رو به تحلیل تمدنی ببریم. الان که مثلا فیسبوک داره آرمش رو عوض میکنه، میشه متا و واقعیت افزوده و واقعیت مجازی رو داره دخالت میده در فرایند خودش، در پشتیبانی نظری خودش و به اون سطح گستردگی عملیات نرسیده، آیا این چیزا رو نمیشود با روی کرده تمدنی تحلیل که؟ طرفداران این نظریه که میگن روی کرده تمدنی انحصار به ساحت عمل ندارد و حد ممکن ساحت نظر هم اتفاق افتاده باشه، میگن میشود. برخی ها هم میگن نه، اگر ما صرفا کار نظری رو فقط بررسی بکنیم اون روی کرده تمدنی نیست، اون بینش تمدنی. مجموع این نظرات به ما نشون میده که وقتی ما میخواهیم بگیم رویکرد تمدنی داریم، چیز ساده و بسیطی نیست. باید مشخص کرده باشیم که ما دغدغه‌مون کجاست، حد و حدود تعریف ما از رویکرد تمدنی چیه. هشتمین چالش و موضوعی که در بررسی رویکرد تمدنی با اون مواجه هستیم، مبنای انسانی یا مبنای دینی رویکرد تمدنی. سؤال جدی خصوصا دوستان حوزویه، دوستانی که دغدغه‌های دینی هم توی مبانی نظریشون بسیار پررنگ‌تر هست. رویکرد تمدنی یه رویکردیه که مبناش انسانیه یا مبناش دینیه. این رو میتوان یک شکستی داد، برشی زد این سوال رو و در سه ساحت به این سوال جواب داد. ساحت اولش اینه که موضوع مورد مطالعه در رویکرد تمدنی چیه؟ موضوع مورد مطالعه توی رویکرد تمدنی انسان و رفتار انسانیه. یعنی این گونه نیست که موضوع مورد مطالعه بگیم مسائل خاص و دینی باشه. نه، ما انسان رو داریم بررسی میکنیم و رفتارهای انسانی. نکته دوم، چرا این موضوع انتخاب شده؟ چرا انسان و رفتارهای انسانی انتخاب شده؟ آیا ما یعنی بر مبنای یک نگاه غیر دینی انسان را انتخاب کردیم؟ نه، ما روایت حضرت رو داریم که به مالک می فرماید فانهم صنفان، اما اخ لک فی الدین و اما نذیر لک فی الخلق. این دیگه انسانی ترین نگاهی هست که به هر فرد میتونیم توی عالم بشر داشته باشیم. یعنی ما اگر نگاه بشری و انسانی داریم در انتخاب موضوع مورد مطالعه‌مون در رویکرد تمدنی، به خاطر یک مبنای دینی هم هست. یعنی تعارضی بین این دو تا نداریم، در طول هم دیگه هستن. و سوال سوم، برش سومی که میشه اینه که میزان و حدود این نگاه چقدره؟ می رویکرد تمدنی به روابط انسان با خودش، با محیط و طبیعتش و دیگر انسان‌ها و خداوند در این چهار تا ضلع، رابطه با خود، با طبیعت، با دیگر انسان‌ها و با خداوند توجه می‌کنه و از این منظر دین پایه است، یعنی چیزی که خلاف دین را انتخاب نمی‌کنه. توی هر چهار تا بود ما سفارشات و ملاحظات دین را داریم و در تحلیل تمدنی اون می‌تونیم استفاده بکنه. اما اگر دین به معنای خاص رابطه انسان با خدا تقلیل بدیم، یعنی در این ساحت، نه، رویکرد تمدنی فراتر از این. نهمین محوری که ما بخوام بهش پردازیم نسبت رویکرد تمدنی با گذشته، حال و آینده هست. این رویکردی که ما میخوام در موردش صحبت بکنیم چه میزان گذشته از چه میزان به حال توجه داره و چه نگاهی به آینده داره. در مورد گذشته، در میان صاحب نظران رویکرد تمدنی دو تا نگاه وجود داره. برخی ها میگن که رویکرد تمدنی نگاه فلسفه تاریخه. میگن اصلا حرکت این عالم بر مبنای یک درگیری تمدنی به وجود اومده میان دو تا جریان حق و باطل، و اصلا عالم صحنه درگیری این دو جریانه. و میگن اصلا ما رویکرد تمدنی نمیتوانیم داشته باشیم جز با درک تاریخ این درگیری. نگاه دیگه ای در کنار این نگاه وجود داره. میگه نگاه دیگر روایتش اینه، میگه ما اگر روایت را صرفاً بر مبنای فلسفه تاریخی بخواهیم بررسی بکنیم، خیلی از دستاوردهای گذشته و دیگر تمدن‌ها از دسترس تحلیل ما دور میشه. ما به همین خاطر توی رویکرد تمدنی نگاهمون به گذشته نگاه میراث گرایی همراه با تحول خواهیه. همه تجربیات گذشته رو بررسی میکنیم و پیشرفت بشر رو از اندوخته این تجارب که روی هم دیگه فرمیم. ببخشید، این دیگه از مزیت های جلسات مجازیه دیگه. نکته دیگه‌ای که توی اینجا وجود داره در مورد وضعیت حال هست. به رویکرد تمدنی با وضعیت فعلی بشر، جامعه و انسان‌ها چه نوع مواجهه‌ای داره؟ گروهی میگن رویکرد تمدنی صرفاً روایت کننده و توصیفگر وضع موجوده، صرفاً شناخت وضع موجود و ارائه توصیف جامعه. منتقدان میگن رویکرد تمدنی صرفاً رویکرد توصیفی نیست، یک رویکرد انتقادیه برای برون رفت از وضع فعلی برای رسیدن به یک وضع مطلوب. پس نگاه انتقادی در ذات رویکرد تمدنیه. بایستی نسبت وضع موجود و برخی رفتارها و کنشها نقد داشته باشیم. این دوتا نگاه هست. در خیلی ساحت دیگه وجود داره. در مورد رویکرد تمدنی ما باید تصمیم گیری بکنیم که ما آیا هر پدیده‌ای را در وضع موجود می‌بینیم، وقتی می‌خوایم گذشتش را بررسی بکنیم بر مبنای اون درگیری حق و باطل و نگاه ولات تاریخی بررسی می‌کنیم، یا با نگاه روایتگری و اندوخته تجربه از تجربه بشر نگاه میکنیم. وقتی داریم روایت وضع فعلی را انجام میدهیم، با یک نگاه انتقادی برای رسیدن به وضع مطلوب داریم روایت میکنیم، یا صرفا توصیف وضع موجود داریم میکنیم که روی کرده تمدنیم. این با بخش بعدیمون در ادامهش که نگاه ما با آینده چگونه باشد رقم میخوره. در اینجا هم دو تا جریان وجود داره که منشعب از همون نگاه با گذشته است. در اینکه روی کرد تمدنی آیندهش چگونه خواهد بود، دو تا روایت وجود داره. برخی ها میگن که ما مشخصه یک آیندهی داریم، دین برامون مشخص کرده و باید به اون آینده مطلوب ما برسیم. منطبق با همین نگاه به آینده، ما یک نگاه گذشته فلسفه تاریخی داریم. منطبق با همین نگاه به آینده، ما یک نگاه انتقادی به وضع موجود داریم و می خواهیم به یک افق مطلوب و افق آرمانی برای خودمون برسیم. البته اینجا دو تا اختلاف نظری وجود داره که آیا رویکرد تمدنی یک رویکردیه که برنامه ریزی میکنه برای رسیدن به اون وضع مطلوب آرمانی، یا نه داره به گونه تحلیلش رو برای رسیدن به اون بیان میکنه. نقطه مقابل اینه که میگه ما اگر این رو صرفا در نگاه مطلوب دین بگذاریم، بسیاری از پدیده‌های دیگر رو نمیتونیم تحلیل بکنیم. ما به جای اون نگاه خاص، اون هدف کلی‌تر رو بگیریم که ما در افق مطلوب قرار است به یک نقطه هدف برسیم که درد عمومی بشر کم بشه، همزیستی مسالمت آمیز داشته باشن کنار هم دیگه. این انحصاری به یک دین و یک مذهب خاصی هم نداره. متناسب با این هدف و این افق به گذشته نگاه بکنیم، به تجربیات گذشته، به وضعیت فعلیمون و به افق آیندهمون. دهمین چالشی که و دهمین ویژگی که میتونیم در روی کرد تمدنی بهش بپردازیم، از شناخت تا اعتبار بخشی به تکثر گراییه. چالش جدی که ما سالیان سال باهاش مواجهیم که بین تنوع و کثرت ها و بین وحدت ما چگونه در پدیده‌های اجتماعی مواجه باشیم. و در رویکرد تمدنی، آیا یه رویکرد تمدنی تکثرها را میپذیرد یا به سمت وحدت، به سمت یکی شدن، به سمت مواجهه چه مدلی با این تکثرها میخواد داشته باشه؟ نظراتی که در اینجا اساتید و صاحب نظران بیان کردند، اولین نظر اینه که رویکرد تمدنی در مقام شناخت عوامل یک پدیده، یک رویکرد متکثر و کثرت‌گراست. رویکرد تمدنی در مقام بررسی و تحلیل پدیده‌ها تمامی عوامل و متغیرها را مورد مطالعه قرار میده. این اگر به ما گفتن که شما بررسی بکنید پدیده کرونا چگونه است، در مقام بررسی این پدیده من عوامل مختلف را بررسی میکنم، عوامل متکثر را بررسی میکنم. نگاه دوم یه قدری فراتر میره. میگه ما نه تنها در مقام بررسی شناخت عوامل یک دیده نگاه متکثر و کثرت‌گرا داریم، وقتی میخواهیم اهداف رویکرد تمدنی را هم پیاده بکنیم، به جمیع افراد، به جمیع گروه ها، فارغ از مذهبشون، فارغ از نژادشون، فارغ از زبانشون، فارغ از تکثرهای قومیشون، به گونه نگاه میکنیم که اون خدمت و اون هدف همه را شامل بشود. اگر ما میگیم صلح، اگر ما میگیم آرامش، اگر ما میگیم خیر، تمام تکثرها و تنوعها را در بر بگیره، مخاطب مسلمان و غیر مسلمان را در بر بگیره، رویکرد تمدنی برای عینیت بخشی به این کمک بکنه، انحصاری در یک گروه خاصی، در یک قشر خاصی، در مذهب خاصی نداشته باشه. گروه دیگه یه قدری میان جلوتر، میگن نه تنها روی کرده تمدنی در مقام شناخت عوامل مختلف یک پدیده متکثر است، نه تنها روی کرده تمدنی شمولیت خودش را، کتر خودش را باز میکنه که افراد مختلف را آرام در اون هدف دربر بگیره، روی کرده تمدنی تلاش میکنه رسمیت بده، اعتبار بخشی بکنه به اون تکثرها. اصلا اونها رو به، یعنی نیا بکنیم، ما در به عنوان مثال نگم، در جمهوری اسلامی در قانون اساسی گروه های غیر شیعه را به رسمیت شناختیم. روی کرده تمدنی به دنبال اینه که اونها رو رسمیت بده، نه اینکه صرفا من به شما رو بررسی کردم، اعتبار بده به اونها، تمایزهای بین گروه های مختلف رو نمایان بکنه، به رسمیت بشناسه، دنبال حذف این تمایزها نباشه، هویت های مختلف رو به رسمیت بشناسه، دنبال یکی کردن این هویت ها نباشه. و اما شبهه‌ای که پیش میاد، آیا این منجر به پلورالیسم میشود؟ رسمیت دادن به تنوع و تکثر تو روی کرده تمدنی یک سری اصول و مبانی داره. اینجوری نیست که به همه چیز و همه کس و همه روی کرده ها، به همه بدون حد و مرز ما رسمیت و اعتبار ببخشیم. مطمئنن منطبق با فطرت بودن یک از شرایطش هست، ولی منطبق با فطرت اون تنوعها، اون تکثرها به رسمیت شناخته می شود. یازدهمین محور برای ویژگی روی کرده تمدنی بحث تمایز بخشی و غیریت شناسی. گروهی میگن ما در روی کرده تمدنی اگر خواسته باشیم به عنوان مثال پدیده حوزه علمی قم را با روی کرده تمدنی بررسی بکنیم، برای فهم بهتر حوزه علمی قم نقطه های مقابل حوزه علمی قم را هم بررسی میکنیم، یعنی تمایز ایجاد میکنیم بین حوزه علمی قم مثلا و دانشگاه تهران و حوزه علمی الازهر و حوزه علمی فلان و واتیکان و چی و چی. برای چی؟ چون وقتی این تمایزها را کنار هم دیگه گذاشتیم، حوزه علمی قم بهتر شناسایی میشود. استفاده از اون تعرف الاشیاء به ازداده ها، خب این لزوماً زد نیست که مثلا بگیم دانشگاه تهران زد دانشگاه حوزه هست یا نقطه مقابل. اما یه گروه دیگه میگن ما نوع اینها رو شناخساییشون صرفاً یک برای تعرف الاشیا به ازداده ها نیست. اصلا هر موضوعی که بخواهد در روی کرده تمدنی بررسی بشود، هر پدیده‌ای که بخواهد در روی کرده تمدنی بررسی بشود، چه در سطح خردش، چه در سطح کلانش، دارای یک هویت و هویت متضمن دو تا معناست، تشابه و تمایز. وظیفه رویکرد تمدن اینه که غیریت های اون پدیده را نشون ما بده. اگر ما میگیم با رویکرد تمدنی میخواهیم حوزه علمی قم را بررسی بکنیم، فی این رویکرد تمدنی بعد ما نشون میده غیریت این حوزه کیه که این در مقابل اون داره بلند میشه، این داره کار میکنه، این داره فعالیت میکنه. اگر من میخواهم شخص الف را با رویکرد تمدنی تحلیل بکنم، غیریت این شخص الف کی خواهد بود در رویکرد تمدنی من؟ چرا؟ چون هویت برای مهمه توی رویکرد تمدنی. یه وقتی میگید نه این شخص الف شخص ب رو ببینی تفاوتهایی با هم دیگه دارن، من توی دنبال تفاوت نیستم بر اساس نگاهی که دوستان توی اینجا دارن. میگه اصلا وظیفه این رویکرد تمدنی تمایز سازی، غیریت شناسی غیر اون هویت رو باید مشخص بکنه. دوازدهمین نکته ای که ما در اینجا باهاش مواجه هستیم بحث دوگانه عملیات و ساختاره، خصوصا در بحث‌های جامعه شناسی این بحث خیلی پررنگ‌تر و جدی‌تر بهش پرداخته می‌شود. غالبا تمدن پژوهان توی بررسی‌هاشون تحلیل خودشون رو از سطح فرد شروع می‌کنن. مثلا میگیم انتخابات رو بررسی بکنیم با روی تمدنی، میگن انتخاب فرد اصلح چگونه باشه. کمتر به ساختارها و قوانین و رویه ها و گروه ها میپردازن. اگر خاطرتون باشه توی جلسه قبل در یک تعریفی از رویکرد تمدنی که نسبتش رو با رویکرد سیستمی هم گفتیم، اونجا عرض کردیم که گروهی از اساتید مثل آقای دکتر بهمنی نظرشون بر این هست که رویکرد تمدنی یا خود هدفش اون بحث ضرورت تغییر و تحول هدفمنده، آمنیت افراد و گروه های انسانی به هویت مشترک بررسی میکنه و در این حال به طریقیت اراده جمعی و انتظام ساختارهای اجتماعی بها میده. یعنی هم فرد رو بررسی میکنه، هم گروه رو بررسی میکنه، هم اون اراده انتظام ساختارهای اجتماعی رو بررسی میکنه. یعنی اصلا عامل و ساختار چیزی در مقابل هم دیگه نیستن. در رویکرد تمدنی هر دوتا لازم است بررسی بشن. و آخرین نکته‌ای که ما خدمتتون داشته باشیم یک نکته دوازدهم سیزدهم هست، بحث گفتگو محوری در رویکرد یا موقعیت تمدنی. آیا رویکرد تمدنی یک رویکرد گفتگو محور است؟ در اینجا هم دو نظر وجود داره. برخی از تمدن پژوهان به این اعتقادند که رویکرد تمدنی یک رویکرد چند رشته‌ای و فرارشته‌ایه و وقتی من پدیده‌ای مثل فوتبال را خواسته باشم با رویکرد تمدنی بررسی بکنم، باید صاحب نظران از دانش‌های مختلف از ورزش، جامعه شناسی، روان شناسی، نمیدونم چی و چی و چی حضور داشته باشند تا ما به یک تحلیل تمدنی برسیم. اگر من میخواهم بحث مقاومت را با رویکرد تمدنی بررسی بکنم، لازم است استادهای نظامی، رزمی، رسانه‌ای، جامعه شناسی، روانشناسی اینها حضور داشته باشند تا ما به یک تحلیل تمدنی برسیم.
اصلا از خلال اون گفتگو هست که ما به یک رویکرد تمدنی میرسیم. منظر دیگه اینه که ما یه موقع هست درسته با گفتگو محوری به روی کرده تمدنی میرسیم، یه موقع میگیم که اصلا ما میخواهیم این تمدن رو بررسی بکنیم که اصلا این گفتگو محوری توی اون تمدن وجود داشته یا نه. این نقطه مقابل میگه ما برای رسیدن به روی کرده تمدنی لازم نیست گروه های مختلفی رو جمع بکنیم. ممکنه شخص مثل علامه بزرگوار طباطبایی که سالگرد رحلتش هم دیروز بودم، خدا رحمت کنه، صلوات مثل شادی روح این علامه بزرگ هم بفرستیم انشاءالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک فرد مثل علامه طباطبایی هست، گرچه ایشون هم گفتگوهای زیادی با افراد بخش مختلفی داره، ولی خودش هم به شخصه میتونه روی کار تمدنی ارائه بکنه. نیازی نیست که حتما همه از دانش‌های مختلف کنار هم دیگه بنشینن. اینم یک نظریه، ولی همین زندگی علامه رو هم بررسی بکنید، خب گفتگوهاش با از جهان شرق و جهان غرب و دانش‌های مختلف دیگه برای همه آشناست. یه موقع میگن ما بررسی میکنیم که توی اون پدیده چقدر گفتگو محوری وجود داشته. مثلا اگر ما پدیده‌ای مثل انتخابات رو می‌خوایم رویکرد تمدنی بررسی بکنیم، در درون این انتخابات چقدر گفتگو میان کنشگران مختلف، اما از نامزدها، ستادها، مردم، مسئولین برگزاری به وجود اومده، و بعد ما بگیم به عنوان یکی از عیارهای اون رویکرد تمدنی اون گفتگو محوری رو بررسی بکنیم. سیزدهمین نکته‌ای که ما توی ویژگی که در رویکرد تمدنی باهاش مواجه هستیم، از مفاهمه مشترک تا مقبولیت و کارآمدیه. سوال اینه که آیا لازمه رویکرد تمدنی فهم مشترک عموم مردم از اون پدیده است، یا یک فهم نخبگانی به وجود بیاد کفایت میکنه؟ آیا لازمه از پدیده زاینده رود همه مردم یک فهم مشترکی پیدا بکنن که این روی کرد تمدنی بهش میرسیم، یا یه عده خاصی که فهم پیدا کردن دیگه کفایت میکنه؟ گروهی از اساتید میگن در مسائلی که زندگی اکثر مردم به اون گره خورده، فهم عمومی از پدیده و پیامدهاش و نتایجش لازمه ورود به رویکرد تمدنی، مثل همین زاینده بود. ولی یه موضوع خاصی باشه، مثلا شما بگید که ابتدای دهه 70 آیا فهم عمومی از انرژی هسته‌ای مثل اون بوده؟ نه، باید یه عده خاصی فقط یک فهمی داشتیم. گروه دیگه میگن که حتی توی مسائل عمومی هم فهم عمومی لازم نیست، چون رویکرد تمدنی سطحش بالاتر از فهم رایج مردم هست و ما نیاز داریم که در گذر زمان به یک مفاهمه مشترک برسیم. به همین خاطر ما باید به سمت کارآمدی برویم. به سمت رایی که به دنبال کارآمدی برویم، در واقع این نگاه همین گروه دومه که میگن رویکرد تمدنی سطحش بالاتر از فهم عمومی جامعه است. اگر عموم مردم خواسته باشن اون رویکرد رو متوجه بشوند، باید اون رویکرد بیاد در زندگی عامه مردم خودش رو نشون بده. اگر ما مدام میگیم انرژی هسته ای، انرژی هسته ای، انرژی هسته ای چیز خوبیه، وقتی این تبدیل شد به پزشکی هسته ای، من رفتم تو بیمارستان اثر اون رو روی درمان خودم لمس کردم، اون موقع به کارآمدی رسیده. اگر من برق اون رو تو زندگی خودم لمس کردم، به کارآمدی رسیده، اون موقع به روی کار تمدنی داریم نزدیک میشیم. ولی اگر پدیده‌ای به کارآمدی نرسیده باشد، از روی کار تمدنی فاصله گرفته. و ما برای این که بتونیم پدیده‌های خودمون رو در زندگی ایران امروزمون حداقل به کار به روی کار تمدنی برسونیم، باید به کارآمدی برسونیم ابتداً، تا به فهم مشترک عمومی منجر بشود، تا مقبولیت روی اون قرار بگیرد، مردم همه بپذیرند، اون موقع کار روی کار تمدنی انجام شده. من معذرت خواهی میکنم از دوستان، سعی کردم مطالب رو به صورت مختصر و در واقع با یه قدر سرعت بیشتری خدمت عزیزان عرض بکنم. خدمتون هستم عزیزان، هر گونه سوال و نکته‌ای داشته باشن، که برخی از پیام‌ها رو هم من صفحه‌ام شیر بود ندیدم، الان نگاه بکنم. جناب آقای قربانی گفتن منطبق با فطرت بودن میتواند متکثر باشد، و برخی ها مفتنید دیدگاه مبتنی بر فطرت رو نپذیرند. بحثش مفصل نامید، چون من توصیه میکنم توی این زمینه حتما عزیزانی که دغدغه دارن کتاب جناب آقای دکتر بابایی که از اساتید بزرگ حوزه تمدنی هستن، تنوع و تمدن در اندیشه توحیدی، همچین اسمی فکر میکنم باشه، شبیه این اسم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هم منتشر کرده، اون رو حتما ملاحظه بفرمایید. خدمتتون هستم.
استاد آی مولایی
بله، من خدمتتون هستم عزیزان.
اگه دوستان سوالی دارن بفرمان، اگه ندارن نکته پایانی شما بفرمان انشالله و ختم جلسه. در خدمتتون هستم استاد.
من تشکر میکنم از حضرت عالی و کلی عزیزانی که این دو جلسه اون برخون شد، جلسه قبل بودن، بعضی اون این جلسه فقط بودن، بعضی از بزرگواران هم هر دو جلسه رو تشریف داشتن. من لطف کردن، باعث خوشحالی و خوشبختی بنده بود که خدمتون باشم. هر گونه از اون سوالی داشته باشن من بتونم در توانم باشه پاسخ میدم. سفارش میکنم از اساتید دیگه‌ای که در این حوزه هم هستند، اگر که علاقه داشتید و حتما برنامه‌هایی هم خودتون دارید که من در ابتدای جلسه توی فایل در جلسه قانون اسامیشون رو ذکر کردم، و اساتید دیگه‌ای که در دانشگاه‌ها و مجموعه‌های علمی حوزوی دیگه حضور دارند، استفاده بکنید که انشاءالله از جمع این مباحث بتونیم بالاخره به ارتقای دانشی و عینی و عملیاتی این حوزه کمکی بکنید.
خب با تشکر از استاد محترم. آقای قربانی بفرمایید، شفای در خدمتتون هستیم. آقای قربانی میکروفون دون فعال بفرمایید.
سلام عرض میکنم، صدای بنده رو داری؟
بله. آقای مولای صدای آقای قربانی رو داری؟
بله صداتون رو دارم. بله
بله، ضمن عرض تشکر از جناب عالی و همکاران محترمتون، من نوبت قبلم خدمتون بودم و نکته ای رو عرض کردم. فکر میکنم که اصلا کل این بحث، یعنی روی کرده تمدنی، نیاز به یک سری گفتگوهای دیگری هم داره. من توصیه میکنم، البته توصیه که دوستانه دارم میگم، نه توصیه به اون معنایی که حالا از یه منظر مثلا بالاتر بخوام بگم. من فکر میکنم که یک جمعتون رو شما باید یه خود متکثرتر بکنید. یعنی ببینید، درسته افراد مختلفی بودن در این جلسات شما، این اصلا خود این پیشفرضی که شما میگید ما با رویکرد تمدنی مثلا بیاندیشیم یا با رویکرد تمدنی پدیده ای رو بررسی بکنیم، من نوبت قبلم گفتم اصلا شاید خود همین انقلت داشته باشه. ببینید، شما تمدن‌ها رو که بررسی میکنید که چطوری شکل گرفتن، اینا وقتی که تعلیم و تربیت مثلا متناسب با، فرض کنید یک فرهنگی گسترش پیدا بکنه، به تدریج تبدیل به تمدن میشه. مثلا فرهنگ و تعلیم و تربیت مبتنی بر فرهنگ یونان باستان، تعلیم و تربیت مبتنی بر فرهنگ مصر باستان، ایران باستان، تعلیم و تربیت مبتنی بر فرهنگ اسلامی، حدوداً قرن 4 5 دیگه تمدن اسلامی شکل گرفت، و تعلیم و تربیت مبتنی بر تمدن جدید غرب. ببینید، اینها یک نگاه های پارادایمی است، یعنی با مثلا 10 سال و 20 سال و 50 سال و 100 سال و اینها که اتفاق نمیافته که. من فکر میکنم که یک کمی حدود و ثغور این بحث بایستی بیش از آنچه که شما و دوستانتون زحمت کشیدن و مشخص کردن چکشکاری بشه، تا اصلا کل این روی کرد معلوم بشه که چیه. ما نمیتونیم با آگاهی و اراده از قبل تعیین شده تمدن بسازید. ما زندگی میکنیم، میاندیشیم، نوبت قبل عرض کردم فلسفه میورزیم، مجموع این زندگی و اندیشیدن و فلسفیدن و همه فعالیت های انسانی ما به تدریج یک تمدن رو ممکنه شکل بده و ممکنم هست تمدنی شکل نگیره و در ضمن تمدن دیگری مثلا این هضم بشه. من امیدوار بودم که انشاءالله بعد از اینکه این شرایط کرونا یه خود سبک‌تر شده، جلسات حضوری دوستان بگذارم، چون من خودم هم اصفهان ساکن، و خدمتتون باشیم، بیشتر بتونیم واقعا با دوستان شما از این منظر گفتگو کنیم. خیلی ممنون از بود. خیلی ممنون.
خیلی ممنون. من تشکر میکنم بسیار زیاد از دغدغه و حضور جناب آقای قربانی عزیز و بزرگوار استاد قربانی. برای بنده هم باعث افتخار بود که این مباحث را ایشون حضور داشتن در جلسات. دغدغه کاملا درست است. من توی نقطه 15 یا 14 هم به این مورد اشاره کردم که گفتگو محوری به اعتقاد بسیار از دوستان لازمه رسیدن اون روی کرده تمدنی هست، و مطمئنن هر چقدر این دایره بزرگتر بشود و انظار و گروه ها و منظرهای مختلفی شرکت داشته باشند در این فرایند گفتگو، به پختگی و ارتقای این کار کمک خواهد کرد. الان هم بالاخره دوستانی از بخش‌های مختلفی حضور داشتن در این جمع، ولی تکثر بخشیدن به این گروه‌ها و شنیدن روایت‌های مختلف هم برای ما ارزشمند خواهد بود، هم به قنای این کار کمک خواهد کرد، هم اون چیزی که برای مردم و اساتید و دانشجویان و طلاب ارزش خواهد شد بهتر خواهد بود. انشاءالله فرصتی باشد و اگر توانی باشه و در اختیار بنده باشد، حتما انشاءالله از حضور جناب استاد قربانی و دیگر عزیزانی که تو این حوزه دغدغه دارن و میتونن کمک بکنن و یاری بکنن استفاده خواهیم کرد. ممنونم، از همگی تشکر میکنم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد از محضر همه عزیزان مرخص میشم.